بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فمراد العلامت بلزوم الربا اما لزوم الربا فی اصل المعاوضه از لولا ملاحظت و جزء من السمن فی مقابلت صفت صحه لم یکن وجهون لقرامت بدل صفه و قیمتها عند استرداد السمن و اما لزوم الربا فی الفسخ حیث قوبل فیه السمن به مقداره من المسمن و زیاده و الاول اولا و مما ذکرنا ظهر ما فی تصحیح هازا به ان قیمت العیب الحادث قرامه لما فات فی یده مضمونا علی نظیر المقبوز به سوم ازا حدث فیه العیب فلا ینزم الى المسمن حتی یسیر ازید من السمن از فیه وضوح الفرق فان المقبوز به سوم انما یتلف فی ملک مالکه فیزمنه القابض والعیب الحادث فی المبیع لا یتصور زمان المشتری له الا بعد تقدیر رجوع العین فی ملک البایع و تلف وصف صحت منه فی ید المشتری فاذا فرض ان صفت الصحه لا یقابل بجزء من المال فی عقد المعاوضه الربویه فیکون تلفها فی ید المشتری کنسیان العب الکتابه لا یستحق البایع او عند الفسخ قیمتها. بحث در توجیه حرف مرحوم علامه بود که مرحوم علامه در جایی که در جنس ربوی عیبی حادث بشود فرمودن اینجا رد ساقطه، برای این که اگر رد بخواهد ثابت باشه از دو حال خارج نیست، یا باید رد مجانی باشه، رد مجانی موجب تضرر بایع، و یا باید رد با عرش باشه، اگر رد با عرش شد موجب رباس. پس برای این که این دوتا محذور پیش نیاد از اول میگیم حق و رد مشتری در همچه جایی ساقطه. مرحوم شیخ این حرف علامه را توجیه فرمودن، چون حرف مرحوم علامه به حسب ظاهر حرف قابل قبولی نیست، به علت این که ما وقتی رد کردیم در واقع فسخ کردیم، و وقتی فسخ کردیم دیگه معنا ندارد بگیم ربا پیش میاد. ربا مال معاوضاته، ربا مال معاملاته. بنابراین شاید منظور مرحوم علامه از این حرف این باشه که ما اگر بخواهیم رد کنیم و رد با عرش بکنیم سر از ربا بیرون میارد، علتش اینه که وقتی دوتا جنس ربوی بود و متعاملین اقدام به معامله کردن، با اقدامشون به این معامله در واقع تعهد میسپارن و اقدام میکنن و عرشبت که تقریبا اینطور ملتزم میشن که اگر احد الجنسین معیب از کار در آمد حق مطالبه عرش نداشته باشه، چون اگر بخواد حق مطالبه عرش داشته باشد لازمش این است که سمن و مسمن مقدارشون متفاوت بشه و کأنهو این دو نفر اقدام کرده اند بر این که وصف صحت در جنسین ربوی مثل سایر اوصافی است که در مبیع شرط میشه، فقط فقدان اون اوصاف موجب فسخه، اما فقدانش موجب عرش نیست. وصف و صحه هم فقدانش باید موجب رد باشه، البته تا وقتی که عیب جدیدی حادث نشه. وقتی عیب جدید حادث شد، عیب جدید جلو رد را میگیره. این دو نفر هم که اقدام کردن وصف و صحه بدل نداشته باشه، سلام علیکم عوض نداشته باشه، بنابراین اگر طرف بخواهد عرش بپردازه، اگر طرف بخواهد عوض بپردازه، لازمش این است که وصف و صحه مضمون بر مشتری باشه، چون عوض را میخواد عوض چی بده؟ اگر عوض وصف صحت بخواد بده، پس وصف صحت در مقابلش مال واقع شده، اون ثمنی را که مشتری داده است برخیش در مقابل مسمن قرار گرفته، برخیش در مقابل وصف الصحه قرار گرفته، و چون وصف الصحه را نتوانسته از تحویل بده، بنابراین باید غرامت و خسارت او را بپردازه. پس قهرن بین سمن و مسمن کمن تفاوت به وجود میاد. در واقع 6 کیلو گندم در مقابل 6 کیلو بوده، اما 6 کیلو گندم در مقابل 6 کیلو و وصف صحت، پس 5 کیلوش در مقابل 6 کیلو، 1 کیلوی از سمن هم در مقابل اون وصف صحت و هازا ربا. پس مراد مرحوم علامه از ربا، ربایی است که در اصل معاوضه، در اون معامله اولی پیش میاد. اینجا اگر بخواد عرش بپردازه، ولو عرش را بعد رد میپردازه و بعد الفسخ میپردازه، اما همین رد بعد العرش و بعد الفسخ کاشف از این است که اصل معامله ای که صورت گرفته است، این معامله معامله ربوی بوده است. یا مراد مرحوم علامه از لزوم ربا اینه، و یا مراد مرحوم علامه از لزوم ربا این که ما بگیم بعد از آنی که فسخ کرد، با فسخ اگر بخواهد عرش بپردازد رباست. چرا؟ چون فسخ هم یک معاوضه است، فسخ هم در واقع سمن بر می گردد به ملک مشتری و مسمن بر می گردد به ملک بایه. ما هم که در معاوضه بیش از این نداشتیم دیگه، دو تا عوض جا به جا بشن. با فسخ هم در واقع دو تا عوض دارن جا به جا میشن. دو تا عوض که جا به جا شدن، یکی 6 کیلوس با چیزی، یکی دیگر 6 کیلو. پس این فسخ سر از ربا بیرون میاره. مراد علامه یکی از این دو وجهه. البته مرحوم شیخ میگن ول اول و اولا، برای این که ما هرچه به کتاب ها مراجعه کردیم، فسخ را جزء معاوضات نشمردن. فسخ حل العقده، فسخ حل المعامله هست. البته لازمه قهری حل العقد این است که سمن برگردد به ملک مشتری و مسمن برگردد به ملک بایه، اما این لازم قهری است، نه این که این دو نفر بر این دو تا لازم اقدام کرده باشن. وقتی اسمش را میگذاریم معاوضه، که اینها از اول هدفشون این باشد این دو تا جنس با هم معاوضه بشه، این دو تا جنس که نخواستن با هم معاوضه بشه، اینها میخوان بگن معامله ای که انجام گرفته است کأن لم یکن شیئا مذکورا، اون وقت کأن لم یکن بودنش لازم قهریش این است که سمن بیاد سراغ مشتری و مسمن برگرده بره سراغ بایه. بنابراین وجه اول از وجه دوم برای مراد علامه انسب و اقربه. مرحوم شیخ می‌فرمایند با این حرفایی که ما تا اینجا زدیم که قرامتی را که طرف می‌خواد بپردازه علا ای حالن سر از ربا بیرون میاره، با این حرف ما تصحیح بعض از علما بطلانش روشن میشه که خواستن قرامت گرفتن را تصحیح کنند، خواستن بگن اگر مشتری عرش و قیمت عیب را به بایع داد این ربا نیست. چجور ربا نیست الان عرض میکنیم. این وجهی که خواستن ذکر کنن برای این که ربا نیست و بگوین رد العرش به بایع صحیح است، ضعف این حرف روشن میشه. حرف این بزرگواران اینه که این عرشی را که ما اینجا میدیم، این عرش عرشی نیست که در خیار عیب گفتیم، چون گفتیم عرش عیبی اون عرشی است که زمان معاملی برای آدم آورده باشه، اما این عرشی را که اینجا میپردازیم این عرشی است که زمان الید آورده، چون مشتری بر این مال دست یافت و در دست مشتری این عیب حادث شد، به این جهت مشتری شد ضامن. پس زمان مشتری نسبت به عیب حادث زمان یده و اون چرا که به بایع می پردازد این قرامته، این خسارته، این جزء المثمن نیست که بگید مثمن چیزی است و این و ثمن کمتر از اینه و رباس. نه خیر، این چیزی را که آقای مشتری می پردازد خسارت، قرامت، جبران تضرر بایعه و الا در واقع این عرش نیست، نه جزء الثمن است و نه جزء المثمن. عنایت می فرمایید. این اولا. و هازا نظیر مقبوض به سوم. اگر جنسی را شما خریدید ولی هنوز به عنوان این که شما قبول بکنید جنس را نگرفتید، بلکه جنس را گرفتید بررسی کنید ببینید واقعا سالم هست سالم نیست، یه وقت از جنس در دست شما می افتد و می شکنه یا تلف می شه، مقبوض به سوم اگر تلف شد زمانش به عهده اون قابضه، و همچنین اگر مقبوض به سوم معیوب شد، نقصی پیدا کرد، این نقصش هم به عهده کیست؟ نقصش هم به عهده قابضه. حالا میخواد این جنسی را که انسان به سوم قبض کرده است این جنس جنس ربوی باشه، میخواد جنس غیر ربوی باشه، چطور در مقبوض به سوم اگر در دست قابض ناقص شد ناقص باید جبران این نقص را بکند و تفاوت قیمت را به مالک اولی بپردازه؟ اینجا هم همینطوره، اینجا هم چون این عرش قرامت است و خسارت، حالا که عیب جدیدی حادث شده است لازم است این عیب جدید را بعد رد المبیع مشتری جبران بکنه و خسارت این عیب را به بایع و مالک اولی بپردازه. دقت بفرمایید، شیخ می‌فرمایند این تشبیه تشبیه درستی نیست، نمی‌توانیم ما اینجا را به مقبوض به سوم تشبیه بکنیم، زیرا در مقبوض به سوم تا معامله انجام نگرفته است مثمن مال قابض است یا مال مقبوض من مثمن، مأخوذ به سوم مال مالک اولی است یا مال قابض؟ مال مالک اولی است، اگر مال قابض بود که ضامن نبود، چون مال مالک اولی است قاعده اقتضا که هر کس مال کسی را تلف کرد از عهده خسارتش بر بیاد، هر کس مال کسی را ناقص کرد از عهده نقصش بر بیاد. پس در مقبوض به سوم اگر ما گفتیم قابض باید از عهده بر بیاد طبق قاعده است، قاعده اینه، اما در اینجا اینطور نیست، معامله که انجام گرفت بعد از انجام معامله این جنس ملک مشتری است یا ملک بایه؟ ملک مشتری است، مال مشتری است. اگر بخواهد مشتری ضامن بشه، اگر مشتری بخواهد خسارت پرداز بشه، ممکن نیست ضامن بشه مگر این که این مال برگردد ملک بایع بشه. تا ملک بایع نشود که آدم ضامن نمیشه، تا ملک بایع نشود که آدم خسارت مال خودش که نمیتونه بپردازه که. پس وقتی بر این آدم پرداخت خسارت لازم هست که ملک برگردد به ملک مالک اولیه، ملک برگردد به ملک بایع. عنایت میفرمایید. حالا که ملک برگشت به ملک مالک اولی، چرا این آدم بدهکار باشه؟ چی فرق کرده؟ آیا 6 کیلو 5 کیلو شده یا وصف صحت تغییر کرده؟ کدوم یکی؟ 6 کیلو که همون 6 کیلوه. اگر چنانچه بخواهد این مالک طلبکار باشه و این مشتری بدهکار باشه، الا ولابد باید در مقابل وصف صحت باشه. و حال اون که ما در معامله ربوی گفتیم وصف صحت مضمون به مال واقع نمی شود و در مقابل وصف صحت چیزی پرداخت نمیشه. پس ما اینجا را بخواهیم قیاس بکنیم به مقبوض به صوم، این قیاس قیاس مع الفارقه. و اینجا شبیه این است که یک مثلا عبدی را طرف به من داده، این عبد را وقتی تحویل من داد صفت کتابت را داشت، بنده هم هیچ کاری با عبد نکردم، پذیرایی از عبد کردم، قضا به جا بهش دادم، احترام کردم، اما بالاخره صفت کتابت را فراموش کرد. حالا یه روزی خواستیم این معامله را فسخ بکنیم، آیا من در مقابل صفت کتابت فراموش شده هیچ تعهدی دارم؟ نه، من که کار نکردم صفت از بین بره، من عبدم تحویل دادم. صفت کتابت هم جزء عبد نیست، صفت کماله. چجور در صفات کمال اگر مفقود شد لا به فعل من القابض، اون قابض و مشتری ضامن نیست، حدوث العیب هم به فعل مشتری که نبوده. خودتون میگید حدث فیه العیب، یعنی عیب خود به خود پیدا شد دیگه، بنابراین این مشتری در مقابل این عیب نباید ضامن باشه. بایع فقط باید مثمن خودش را بگیره، منتها مثمن خودش را اگر بخواد بگیره متضرر میشه. برای این که جلو تضرر گرفته شود، از اول میگیم حق و رد این آقای مشتری چیه؟ ساقطه. انشالله که تا اینجا روشن شد. حالا میفرمایند بعضی از فقها به دفاع از مشتری برخواستند و گفتن که نخیر، ما نمیتونیم مشتری را اجبارش بکنیم که به این جنس معیوب به عیب قدیم صبر بکنه. دلیلی بر الزام مشتری علی صبر ما نداریم. از شما دلیل بیاریم؟ هیچ دلیلی نیست. و میتواند این آقای مشتری جبران ضررش را بکنه، منتها یکی از دو راه را ذکر کردن. یک راه همین راهی که الان عرض کردیم، که بعضی ها در تصحیح گفته بودن که اون چرا که می پردازد عرش نیست بلکه چیه؟ این قرامته. و هازا نظیر چی؟ مقبوز به صوم. همون حرفا گفتن. خب الجواب و الجواب، این مقبوض به صوم نیست، با مقبوض به صوم فرق داره و علا ای حالن سر از ربا بیرون میاره. وجه دومی را که گفتن، گفتن فقط مشتری میتواند معامله را فسخ بکنه، همین، اما دیگه چیزی به عنوان عرش نمیتونه بپردازه. منتها حالا که فسخ کرد، ما مشتری را اجبار می کنیم، الزام می کنیم که بدل مثمن را به بایع بدهد، نه خود مثمن را. منتها چه بدلی؟ بدلی که مماثل مثمن باشد به اضافه عیب قدیم و منهای عیب جدید. یعنی یک بدلی پیدا کنیم که معادل باشد با مثمن مع العیب القدیم که بایع عهده‌دار بود و بدون عیب جدید که مشتری عهده‌دار هست. و در واقع اینجا ولو مثمن موجود باشد، اما مثمن موجود را کتالف فرض می کنیم. اگر مثمن تالف بود، این آقای مشتری وقتی فسخ می کرد چی می داد به بایع؟ بدل می داد. مثلی بود مثلش را می داد، قیمی بود قیمتش را می داد. چقدر قیمت می داد؟ قیمت منهای عیب، یعنی به اضافه عیب قدیم، یعنی عیب قدیم هم در نظر می گرفتیم و قیمت می کردیم، و منهای عیب جدید. می گیم اگر این عیب جدید نبود چقدر قیمت داشت؟ اون قیمت رو باید بپردازه. بعضی وجه اول را گفتن، بعضی وجه دوم را، ولی بعض بزرگان وجه دوم را رد کردن و گفتن وجه اول اقرب، برای این که بالاخره شما میگید ما مثمن را تالف فرض کنیم. آیا مثمن تالف هست یا موجوده؟ موجوده. ما چجور میتونیم چیزی که موجود هست او را تالف فرض کنیم؟ ما واقعا سراغ بدل نمیتونیم بریم الا این که حقیقتا ما نتوانیم تحویل بدیم، یا موجود باشد و امکان نداشته باشد تحویل، چون تو دریا افتاده، عبدی بوده فرار کرده، یا نه واقعا تلف شده باشد. موجود را منزله تالف فرض کردن درست نیست. پس وجه اول رو گفتن که وجه اول رو هم مرحوم شیخ درش اشکال دارن. یکی از جاهایی هم که باز هم رد و هم عرش ساقط هست این که طرف از خیارش فوراً استفاده نکند، در استفاده از خیار العیب تأخیر بیندازد، نه رد را قبول بکنه و نه عرش را قبول بکنه. اگر تأخیر انداخت در مقتضای خیار و استفاده نکرد از حق خودش، اینجا هم حق ردش ساقطه و هم حق عرشش ساقطه. حالا عنایت بفرمایید. فمراد العلامه، این که علامه فرمودن اگر بخواهد رد بکند با عرش، اگر بخواهد رد بکند ربا بیرون میاد. فمراد العلامه بلزوم ربا، اما لزوم ربا فی اصل المعاوضه. میخوان بگن اگر عرش بدهد اون معامله ای که اول واقع شده است ربوی بوده. از لولا ملاحظت و جزء من السمن فی مقابلت صفت صحه، زیرا که اگر جزئی از سمن در مقابل وصف صحت قرار نگیرد، لم یکن وجهون لقرامت بدل صفه، وجهی نیست که بدل صحت را قرامت بدهد و قیمت صحت را به عنوان قرامت بپردازه. وقتی قرامت می پردازد که این صفت مضمون بر مشتری باشد. لم یکن وجهون لقرامت بدل صفت و قیمت صفت عند استرداد سمن، سمن را که برگردون باید این خسارت را بپردازه. پس وقت اگر این کار رو کرد، پس معلوم میشد وصف الصحه مضمونه. اگر وصف الصحه مضمون بود از اول، پس معامله از اول چی بوده است؟ ربوی بوده. چون در معامله ربوی گفتیم وصف الصحه نباید مضمون باشه، یا این مرادشون. و اما لزوم الربا فی الفسخ، یا کاری با معامله اول نداریم، میگیم اگر بخواهد عرش بدهد خود همین فسخ سر از ربا بیرون میاره، چون الفسخ و معاوضتون. و اما لزوم و ربا فی الفسخ حیث قوبل فیه سمن، در این فسخ سمن مقابل واقع شده است به مقداره، این سمن به مقدارش که 6 کیلو باشد مقابل واقع شده است، هم در مقابل مسمن و هم زیاده، که زیاده چی باشد؟ وصف الصحه باشد. در واقع 6 کیلو گندم گرفتیم، وصف صحت هم بوده، این 6 کیلو سمن 5 کیلوش در مقابل اون 6 کیلو، 1 کیلوش هم در مقابل وصف و صحتش. پس اینجا بین سمن و مسمن از نظر وزن تفاوت حاصل شد دیگه، اون 6 کیلو شد و اضافه، این طرف که سمن باشه فقط 6 کیلو شد و این می شود ربا. حیث قوبل فیه سمن، جایی که سمن مقابل واقع شده است به مقداره، با وزنش که 6 کیلو باشد مقابل واقع شده است، من المسمن و زیاده، 6 کیلوی مسمن و زیاده که وصف صحت باشه. حالا کدوم یکی اولاست؟ وجه اول اولاست یا وجه دوم؟ وجه اول اولا. فسخ معامله نیست، فسخ معاوضه نیست، حل معامله هست، لازم قهرش تبادل عوضینه، و الا عرض شود که این معامله نیست. و ما ربا دو چیز بیشتر نداریم، یا ربای در قرض داریم که ربای در قرض میخواد مثلی باشد میخواد غیر مثلی باشد، رباست دیگه. شما اگر عرض شود که 100,000 تومان به طرف قرض بدید و 101,000 تومان بخواهید بگیرید ولو بعد از 10 سال دیگه، یا جنس های ربوی باشه، نقدین باشه، چیزی که عنوان قرض پیدا کرد به شرطی که از معدود نباشه، معدود را می شود آدم 10 تا تخم مرغ را بفروشد به 11 تا، بخشید قرض، قرضش که نه، قرض حتی در معدود هم عرض شود که ربوی است. بالاخره ربا یا در قرض است و یا در معاوضه، و فسخ از هیچ کدام اینها عرض کنم که نیست. بله؟ چطور؟ نه، اونها میان به عنوان مضاربه، به عنوان مشارکت، با این عنوان هاست قرض میده، قرض نمیدن. نه، قرض اگر بود قرض الحسن است، و الا همش میگن مشارکت. شما الان، شما نرفت سراغ بانک، الان برید بانک کارخونه میخواید تأسیس بکنید، بانک با شما شریک میشه، از اون شریک های گردن کلفتم میشه، سر وقتم ندادید به اندازه سهمش از مال شما برمیداره، این جوریست دیگه، مشارکت، مضاربه است و امثال این. بله، شریک عرض میکنم. بله بله، یعنی شما یقین بدانید که این قوانینی که در بانک الان عرض میشود که تصویب شده همه شرعی است، و علاوه بر اینها یکی از فقهای شورای نگهبان هم کاملا بر کارهای بانک نظارت داره، آیت الله رضوانی امام جمعه مسجد سید الله، ایشون هم از اول تو بانک ها نظارت دقیق دارد که این معاملاتی که انجام میگیره بررسی میکنه. مملکت ما مملکت اسلامی است. عرض می شود که خب، و مما ذکرنا، از اونچه که ما تا اینجا گفتیم، ظهره ما فی تصحیح، ظاهر می شود ای به اونچه را که در تصحیح این وجه گفتن، گفتن آقا اونچه را که این آقا می دهد عرش نیست، قرامته، و قرامت که دیگه جزء سمن و مسمن نیست، این بطلانش روشن شد. و مما ذکرنا ظهره ما فی تصحیح، یعنی ما یعنی عیب، اون عیبی که در تصحیح این وجه هست، که تصحیحش از چه بابه؟ از این باب تصحیح کردن، به ان قیمت العیب الحادثه قرامتون لما فات فی یده، قیمت این عیب حادث قرامتی است برای اونچه که در دست مشتری فوت شده است، مضمونن علیه، و این به عهده مشتری هم بوده است، نظیر المقبوض به صوم، نظیر اون چیزی که انسان میگیره وارسی کنه بعدن معامله را قطعی بکنه. اذا حدث در اون مقبوض به صوم العیب فلا ينزم الى المسمن، پس این قرامت منزم به مسمن نمی شود حتی یسیر از ید من السمن، تا مسمن از ید از سمن باشه و بشود ربا. بطلان این حرف روشن شد. از کجا میگید روشن شد؟ از فیه وضوح الفرق، خیلی فرق واضحی است بین مقبوض به صوم و بین حدوث عیب در جنس ربوی. از فیه وضوح الفرق فان المقبوض به صوم، مقبوض به صوم اگر تلف شد از مال کی تلف شده است؟ از مال مالک اولی. انما یتلف فی ملک مالک اولی فیضمنه القابض، قابض او را ضامنه. اما والعیب الحادث فی المبی، عیب حادث در مبی در ملک مشتری به وجود آمده، نمی شود طرف ضامن بشه مگر این که این مال برگردد دو مرتبه ملک کی بشه؟ بایع بشه. عرض می شود که والعیب الحادث فی المبی لا یتصور زمان المشتری لهو الا بعد تقدیر رجوع العین فی ملک البایع، مگر این که عین برگردد ملک بایع بشه. و تلف وصف صحت، و وصف صحت از این مال تلف بشه در ید مشتری. خب فاذا فرض ان صفت الصحه لا یقابل بجزء من المال فی عقد المعاوضه الربویه، وقتی در عقد معاوضه ربویه گفتیم وصف صحت مقابل مال نیست، فیکون تلفها فی ید المشتری، تلف این صفت در دست مشتری مثل تلف کتابت است. تلف کتابت چجور موجب زمان نبود؟ اینجا هم موجب زمان نیست. کنسیان العبد الکتابه لا یستحق البایع عند الفسق قیمت الکتابه ولا یستحق قیمت الصحه. والحاصل ان البایع لا یستحق من المشتری الا ما وقع مقابلا به سمن، مگر اونی که مقابل سمن واقع شده. و مقابل سمن وصف صحت بود یا نبود؟ نبود، نفس المسمن بود دیگه. و هو نفس المسمن من دون اعتبار صحته جزءاً، فكأنه باع عبدا کاتبا فقبضه المشتری ثم فسخ البایع او تفاسخا، با هم اقاله کردن بعد نسیان العبد الکتابه. چطور اونجا نسبت به کتابت ضامن نیست، اینجا هم نسبت به وصف صحت ضامن نیست؟ نه، هذا یصح فی غیر ربوی، بله اگر معامله غیر ربوی بود وصف صحت را آدم ضامنه، فقط در ربوی وصف صحت را ضامن نیست. نعم هازا یصح فی غیر ربویین لأن وصف صحت فیه یقابل به جزء من السمن فیرد المشتری قیمت العیب الحادث، باید قیمت عیب حادث را، اون قیمت این عیبی که حادث شده از عند المشتری، اون را باید بپردازد. لیأخذ السمن المقابل، برای این که سمنی که مقابل بود بگیره، که اون سمن هم سمن نفس مبی بود هم سمن وصف صحت، چون وصف صحت هم مقابل واقع شد دیگه. لیأخذ السمن المقابل لنفس المبیع مع الصحت. ثم ان صریح جماعت من الاصحاب عدم الحکم علی المشتری بالصبر علی المعیب مجانن، صراحتاً گفته ان که مشتری نباید در مقابل این جنس معیوب به عیب قدیم مجاناً صبر بکنه. فی ما نحن فی فذکروا فی تدارک ضرر المشتری، برای جبران ضرر مشتری ذکروا وجهن، دو وجه را ذکر کردن، که مرحوم شیخ در مبسوط این دو وجه را نقل کرده ان، اما خودشون هیچ وجهی را انتخاب نکردند. اقتصر فی المبسوطه علی حکایتهما احدهما جواز رد المشتری للمعیب مع قرامت قیمت العیب الحادث، هم معیب را میپردازه هم قیمت عیب حادث را میپردازه. لما تقدم الیه الاشاره، که این عرش قرامت هست عرش نیست، و ثانیاً علاوه بر قرامت بودن این شبیه چیز مقبوز به صومه. من ان عرش العیب الحادث فی ید المشتری، عرش عیب حادث نظیر و عرش العیب الحادث فی المقبوز به صوم فی کونها قرامت تالفن، این قرامت چیزی است که تلف شده و اون تالف مضمون بر مشتری بوده است. لا دخل له فی العوضین، جزء ثمن و مثمن نیست حتی یلزم الربا. این یک وجه که جوابش هم گفتیم. از ثانی ان یفسخ البیع، بیع را مشتری فسخ بکنه. لتعذر امضائه، امضاش متعذره، چون بخواد امضا بکند ضرر میبینه و لازرر میگه تو نباید ضرر ببینی. لتعذر امضائه و الزام المشتری به بدله، حالا که فسخ کرد میگیم شما عین مثمن را نباید تحویل بدی. چی باید تحویل بدی؟ مثلی باشد مثلش، قیمی باشد قیمتش. و الزام المشتری به بدلهی من غیر الجنس، البته چه جنسی چه بدلی؟ بدلی که معیبن بالعیب القدیم، به اضافه اون عیب قدیم باشه، یعنی نسبت به عیب قدیمش قیمت کم میشه. و سلیمن عن الجدید، اما نسبت به عیب جدید اون مماثل چی باشه؟ سالم باشه. و یجعل به مثابت تالف، این معیوب به منزله تالف حساب میشه. لامتناع رده بلا عرشن، رد بلا عرشش درست نیست، بایع ضرر میکنه، رد با عرشش هم درست نیست چون سر از ربا بیرون میاره. وقتار فت دروس طبعا لتحریر الوجه الاول مشیرن الى تضعیف ثانی، گفتن قول دوم ضعیفه، این طوری فرموده به قولهی لأن تقدیر الموجود معدومن خلاف الاصل، این خلافه، داریم میبینیم دیگه چجور بگیم این تالفه. و تبعه المحقق ثانی، محقق ثانی هم همین وجه ها پذیرفته و ایشون فرموده معللا به ان الربا، ربای ممنوع فقط در دو جاست، یکی در معاوضات است یکی در قرضه، اما در ضمانات ما ربای ممنوع نداریم. فرموده است به ان الربا ممنوعتون، ربا حرام هست اما نه همه جا، فی المعاوضات لا فی الضمانات، و انه که عرش ایبل این المقبوزت به صوم، این مثل قرامت اینیست که مقبوز به صوم است. اذا حدث فی ید المستام، اگر حادثه ای در ید اون کسی گرفته است به وجود بیاد، ولو اون جنس ربوی باشد و انکانت ربویه. فکما لا یعد هنا ربا، اینجا قرامت ربا نیست، فکذا لا یعد فی صورت نزا، در مسئله ما هم ربا نیست. و چشو خوندیم دیگه، اقول و قد عرفت ان الفرق بین ما نحن فیه و عرش عیب المقبوز به صوم، فرقش را دانستید. فانه در مقبوز به صوم عیب در ملک کی حادث میشه؟ در ملک مالک اولی. فانه یحدث فی ملک مالک به ید قابضه، به ید این آقای مستام. اما والعیب فی ما نحن فیه یحدث فی ملک المشتری، مال مال مشتری است. ولا یعد فی ملک البای، ولا یقدر فی ملک البای، نمیتونیم در ملک بای فرض کنیم الا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن، مگر اینکه مقابلش از ثمن به مشتری برگرده. و المفروض و عدم المقابله، فرض این است که در مقابل این عیب این آقای مشتری ضامن هست یا ضامن نیست، جزئی از ثمن در مقابل این قرار نگرفته. و المفروض و عدم المقابله بین شیء من شیء از ثمن و بین وصف صحت مقابله هم قرار نگرفتن. یکی از مواردی که رد و عرش هر دو ساقطه، تأخیر العقل اخذه به مقتضى المشتری، عرض شود که تأخیر الاخذه به مقتضى الخیار، تأخیر بیاندازد مقتضای خیار را. مقتضای خیار چیه؟ بعضی از جاها هم رده هم عرشه، بعضی از جاها فقط عرشه، بعضی از جاها فقط رده. کسی که مقتضای خیار را تأخیر انداخت فوراً استفاده نکرد، اون حقش ساقط میشه. فإن ظاهر القنیه، سید ابن زهره در قنیه فرموده اسقاطه للرد والعرش کلیهما، هر دو ساقط میشه جایی که هر دو ثابت باشه. حیث جعل المسقطات خمسه، مسقطات را پنج چیز شمرده: تبری، رضای به عیب، تأخیر رد، تصرف، حدوث عیب. همین پنج تا که ما گفتیم، این پنج تا را فرموده است اینا مسقط هستند. مع العلم لانه علی الفور، برای اینکه خیار فوری است بلا خلاف. ولم یذکر فی هذه الثلاثه، در این سه تا ثبوت عرش را ذکر نکرده. ثم ذکر حدوث العیب، در حدوث عیب فرموده لیس ها هنا الا العرش، در ظهور عیب گفته عرش هست، در تصرف هم گفته از عرش هست. از همین که عرش را در اون دوتا ذکر کرده و در این سه تا عرش را ذکر نکرده، استفاده می شود هم عرش ساقطه و هم رد ساقطه. ثم ذکر حدوث العیب و قال لیس له ها هنا الا العرش، ثم ذکر التصرف و حکم فیه بالعرش. فإن فی الحاق الثالث بالاولین، سومی که همین مسئله ما باشد بالاولین، فی ترک ذکر العرش فی، این که عرش را ذکر نکردن، ثم ذکر عرش فی الاخیرین و قوله لیس ها هنا، عرشود که این فإن فی قولهی، فإن فی این قول ظهورن فی عدم ثبوت العرش به تأخیر، در این که در تأخیر عرش هم ثابت نیست، پس هم رد ساقطه و هم چی ساقطه و هم عرش ساقطه. و هازا احد القولین منصوب الی الشافعی، که باشه برای فردا. Thank you.